أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در سوره انشراح چند آیه آخرش مونده. به این آیه رسیدیم که فإن مع العسر یسرا. لغت عسر در مقابل یسر و به معنای شدت در صعوبت و سختیه. اینکه یک سختی و صعوبت مشکل بر انسان بار میشه و این مشکلات هم البته شدیده. خود صعوبت مقابلش سهولته، خشونت مقابلش لینته که لین باشه، شدت مقابلش رخوته، قوت مقابلش ضعف، و مزیقه هم که زیغ باشه مقابلش سعه است. عسر و یسر که در این آیه هم در مقابل هم آمدند مشخصا تقابل با هم دارند و به معنای یک شدتی است که در امور صعب و سخت پدید میاد و میشه گفتش که سختی خیلی شدید یا صعوبت خیلی شدید. در مقابلش هم یسر یعنی آسانیه در همین جور امور، این که انسان امورش براش راحت طی بشه. از این واژه در قرآن هم اثر به کار رفته هم اسیر به کار رفته، و ذالک یوم اسیر للکافرین غیر یسیر. معمولا هم وقتی این دوتا به کار میره مقابل همه، یعنی این تقابلشون در قرائت کلام الله با هم همخوانی داره. عسر هم آمده که خب یه قاعده هم ازش آمده، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، که این رو بعضی ها دلیل بر قاعده لا حرج هم گرفتند. البته ما اون وقتی که لاحرج رو بحث میکردیم که بعضی از دوستان هم قرار بود انجامش بدن و البته مشمول مرور زمان شده مثل بقیه کارهایی که باید میکردند، این اونجا گفتیم این رو ما دلیل لاحرج نمیدانیم. ما لاحرج رو از حدیث رفع استفاده کردیم، اما در هر صورت یکی از عدله است که در قاعده لاحرج اقامه شده. یکی دیگه باز ازش عسرت در قرآن آمده در بحث کسی که قرض داره، که بحث بسیار مهمی هم هست. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، هرچی پیشتون از ربا بدید. دار مربوط به اون روزگارم بوده، چون در اون روزگار به هر ربا گرفته بودن چه کار باید بکنن، گفته اون مقداری که باید ربا گرفتید و پس بدید یا پرداخت نکنید. ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا، اگه انجام ندید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر هم این کار نمیخواید بکنید این جنگ، اعلان جنگه. یعنی توش مسئله بالاخره شوخی بردار نیست در بحث ربا. و این تبتو فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، رؤوس اموالتون اونی از قرض دادید همون مقداری که قرض دادید میگیرید، ما بقیش رو دیگه نباید پرداخت بکنید. بعد در اینجا بحثی داره، امکان از زور اسرتن، اما حالا اگر همینی هم که قرض گرفته نمیتونه که زور اسرت اینجا به کار رفته، یعنی در مشقت در سختی نظرتون الا میسره، بایدش فرصت بدید تا میسره پیدا کنه. دوباره اسرت مقابل میسر است، یعنی تا اون وقتی که بتونه پرداخت بکنه، تا اون وقتی که اوضاع براش راحت باشه نظره بذارید، یعنی انتظارش بذارید، راحتش بذارید، فرصت بشه. که همین بعضی از بحثای بسیار مهمی امروز مطرح میشه از همین آیه که گفتن اینکه بابت چک یا بابت قرض بتونن زندان بکنن غلطه و حرامه، صراحتن خلاف قرآنه، چون کسی که نمیتونه وقت داره و نمیده بره بگیر زندانش کنه، اینقدر بندازد زندان تا پولشو بیاره بده، همه واقعا نداره. قرآن میگه فان کان ذو عسرة فنظرة الى میسره. امروز البته در بحثای اونه عمل میشه که میگن این به خاطر این نیست که پولو نمیده، به خاطر اینکه تخلف قانونی کرده، نباید چک کشیده، مثلا اگر نداشته یا قانونه به خاطر پرداخت نمیارن که اگه او باشه اون وقت البته این مقداری نیست، خب چرا هر وقت پولش داد بلش میکنید، اگه قانونه باید مثلا میده 6 ماه حبس میده دیگر کشید. حالا به هر حال این بحثی است که امروزه تو بحثای حقوقی و مخالفین با بحثای در این مورد دارن، جاهای مختلف هم هست. بعدم دوباره تازه می فرماید خیرن و انتو صدقو خیرن لکم، این خیرن لکم این بهترم هست، و اگه نمی تونه بده خب صدقه بدید ببخشید که بهترم هست. آره لغت ما اینجا بحثمون اسرت بود، زو اسرته به مناسبت برم. یه آیه دیگه ای هم داره که این آیه رو بعدن هم باشن امروز کار داریم، دوست مطلب باش داریم، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. لا یکلف الله نفسا دو جا در قرآن به کار رفته، یکی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که این وسعها برمیگرده به بحث قدرت، یه کسی قدرت نداره تکلیف نداره، از ادله شرطیت قدرته. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این ما آتاها چون به هر حال مطلقه، هم از ادله شرطیت علمه هم از ادله شرطیت قدرت. دوباره معاتها این قدرت داشته باشه، میتونه معاتها اینی بشه علمش داده باشه، چون معاتها اینی بدون خبر داشته باشه. تو عدله براعت اون یه آیه نمیاد، این آیه به کار میره، لا یکلف الله نفسا الا معاتها رو جز عدله براعت نقلی به کار میبرن در مقابل براعت عقلی که قبه قابلا بیان میشه. ادامش داره بحث ما که سیجعل الله بعد عسرن یسرا، خداوند بعد از عسر و سختی راحتی قرار میده. البته سین تصریف هم داره به این معنا که در آینده برای هر کسی خداوند بعد از سختی یک راحتی مقرر میکنه. این در رابطه با لغت عسر. اما در رابطه با لغت یسرا، خب معنای راحتی است، گفتیم هم نقیز عسره، این مشقت و سختی و تنگنا و مزیقه و اینها رو حالا با معانی که بعضن هم لوازم معنای حقیقیش باشه در مقابلش میشه راحتی و گشایش و سهولت و اینکه انسان در گشایش باشه زندگی، حالا چه مادی چه معنوی، کما اینکه عسر هم چه مادی باشه چه معنوی. لغت یسار از این آمده به معنای دست چپ، علت هم اینه که میگن که چون عمده کارهای انسان به دست راسته، لذا دست چپ در یک راحتی قرار داره، که جهنم دست چپ بار سنگینی بر دوشش نیست و بار اصلی بر دست راست. میسر هم امسال که بحثای قمار رو خدمت دوستان داشتیم این بحث مطرح بود که میسر هم به همین جهت بهش میگن میسر، به خاطر اینکه قمار راه به دست آوردن راحت ماله، البته عمدتاً هم میبازند، در فارسی هم لغت باختن برش به کار میره، ولی به هر حال کسی گفت چهارشنبه یک کسی دوزاری گم میکنه، یکی هم دوزاری پیدا میکنه، دنیا همینجوره، یک کسی میبره یکی هم میبازند. از لغت هایی که از این واژه گرفته شده تیسیره، به معنای آسان کردن، که خب در قرآن پربسامده پرتکراره، یکی ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر، ما قرآن رو برای بیان کردن و ذکر کردن و گفتن راحت قرار دادیم. حالا این جای خودشه که یعنی چی؟ چه کار خواستن بکنم که این راحته یسرنا القرآن چگونه است؟ در حال در اونجا ادعاست این که قرآن راحت. یا توضیح همینه بعضی ها گفتن فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِاللِّسَانِكَ، ما با زبان تو رو بیانش کردیم لِتُبَشِّرَ بِهِ، که به وسیله این بشارت بدی المتقین، متقین رو، و تُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. لغت لد از لدده میاد، لدد، لدد به معنای خصومت شدیده، لدم جمع علد، علد به معنای کسی است که خیلی خصومت داره، جمعش میشه لد، یعنی کسانی که خیلی خصومت دارن به وسیله قرآن تنذیر بشن، بهشون هشدار داده بشه، بهشون خلاصه وعده و وعید داستان معلوم بشه براشون. ادامه همون آیه معروفی است که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، خداوند براشون محبت در دلهای مردم قرار میده. و انما یسرناه به لسان کل تبشر به المتقین و لتنذر بهی قوما لدا، و اونایی که یک آدمای عنود لجوج خصومتداری هستند رو ما باهاشون تنذیر بدیم. خب نکاتی که در اینجا وجود داره در آیه، اولین نکتهش اینه که این تقابل یسر و عسر در خیلی از آیات قرآن هست، کمان که این آیاتی که دیدیم همواره توش هست، و که انه این در همامیختگی و همراهی و همیشگی این دو یه نکاتی داره کاره بهش اشاره میکن. یکی از آیات دیگه ای که قبلا هم بهش خونده بودیمش به مناسبت، آیاتی است که این مسئله رو بیان میکنه فاما منعتا و تقا و کز صدقه بالحسن، کسی که میبخشه تقوا پیشه میکنه، حسنا رو یعنی خوبی رو تصدیق میکنه. تصدیق خوبی به معنای اینه که عمل میکنه، باور داره، حالا الزامن هم به معنای حسنای شرعی نیست، میتونه مسائل اخلاقی هم باشه. فسن و یسره للیسر، دوباره از همون تیسیره، ما راحتی رو براش راحت میکنیم، ما راحت میکنیم او رو که به سمت راحتی بره. نقطه مقابلش اما من بخل و استغنا، چیزی که خیرش به دیگران نمیرسه و کذب بالحسنا، چه حسنا رو یعنی خوبی رو تکذیب میکنه، میتونه تکذیب هر مسئله اخلاقی باشه، یعنی فجدان خودش رو تکذیب میکنه، کار جای خودش. فستن و یستر اول الاسرا، ما این رو مسیرش رو به سمت سختی راحت میکنیم، یعنی برای او راحت میکنیم که خودش رو گرفتار سختی بکنه. البته تأثیر ما به همینه که خودش وقتی این گونه عمل میکنه به همون دردم دچار میشه. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع سخت میگیرد جهان در مردمان سخت گیر، به سخت کوش، هر کسی سخت میگیره خب دنیا برای سخت. و ما یغنی عنه ماله ازا تردا، اینم مالش هم به دردش نمیخوره، نه علینا للخدا، ما بر ماست به هدایت رو بیان بکنیم و بکنیم. این تقابل یسر و عسر کن یک مصاحبتیست که دائمیست، منتها اینجا در این آیهی که ما داریم معیت آمده، این مع الاسر یسرا، اینجا خیلی آمدن گفتن که این معیت نمیتونه معیت حقیقی باشه و این مجازی. علتش هم اینه که شما بالاخره یا عسر یا یسر، در آیه که خوندیم براتون که گفتم باش کار داریم، فرموده بود سیجعل الله بعد الاسر یسرا، بعد اسر یسرا، اینجا نکره است، این نکره معرفه هم باش کارده، که خداوند بعد از یسر، بعد از اسر یسر قرار میده،
اونجا ترتب طولی داره. اگه بعدم بعد زمانی بگیریم، یعنی خداوند اول شما گرفتار عسری، بعدش برات یسر قرار میده. اما در آیه سوره شرح و انشراح بعدیت نیست، مصاحبت همزمانی است با این او هست. فقط از اینجا مصر خیلی دیگه گفتن به این که این مجازن مصاحبته، بلا مراد اینه که اینم بعد اونه. منتها ما چطور مثلا میگیم پیری با جوانی همراهه؟ این مراد اونه که تا جوانی میره پیری میاد. همراهی این با او مرگ با زندگی همراهه. یعنی شما به محض این که زندگی تو انقدر فکر نکن زیاده، بلافاصله به اون میرسه. چند زمانی که در این هست انقدر کوتاهه که میتونی بگو اون هم با این هست. میگه شب و روز همراهند، نه این که شب وقتی هست و روزم همون موقع هست، یعنی تا به جنبی شب تموم میشه روز میاد. پس این میتونه به معنای این باشه که همون سیاز علالله بعد عسرن یسرا، اون بعدیته. منتها بعدیت رو با زبان معیت هم آمده بیان کرده. شدت الاتصال یا کوتاه بودن زمانش، حالا مرگ شبهی که این مجاز رو درست کرده میتونه یکی این باشه که اینا چسبیده به همن، فارغی نده، بلافاصله این میره و میاد. یکی هم این که اصلا زمانش کوتاهه، اینقدر زمان کوتاهه که سر رو به جنبونی اون تموم شده بعدی اومده، اصلا نمیرسی که انقدر بدونی که این چه گذشته آن چه آمد. این یه بیانه. یه بیان دوم در همین جا اینه که بگیم نه، این اتفاقا به اون فرق میکنه. در رابطه با سیجعل الله و بعد عسرن یسرا، اونجا واقعا میخواد بگه بعدیت، یعنی الان گرفتار عسری و بعد تمام میشه و صد در صد گرفتار یسر. اما در زندگی عادی شما دائما توامان هر دو رو داری. بستگی داره که به عالم ماده چگونه نگاه کنی. عالم ماده همیشه یه تیکش عسره، یه تیکش یسره. به تعبیر خدا همیشه خوبیا رو همه رو با هم نمیده، حتی به پیامبر. از یه طرف انا فتحنا لک فتحا مبینا، از یه طرف همزمان ما علم نشرح لک صدرک، همزمان رفعنا لک ذکرک. اما بلا فاصله همین موقع دشمن داری اذیتت میکنن، فوش میدن، آزارت میدن. معیت داره اسریوس. عالم ماده عالم خوبی و بدی توامانه. اون وقتی که بادهای موافق میوزه همون موقع توجه بکنی دندون دردم داری، ولی زمنان همون موقع هم که دل درد داری وقتی نگاه میکنی بالاخره دو تا خوبی هم تو زندگیت هست. به پیامبر نمیخواد بگه عسر تموم شد و عسر شروع شد، میگه نه دشمن داری، از این برم ما هم کمک های بد کردی. عالم ماده جهان جای اینه که این دوتا با هم 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 خوبی داری هم بدی داری، یه روی این کمتره اون بیشتره، یه روز اون بیشتره این کمتره. لذا معیت معیت حقیقیه. اون آیه حالا میگه با اون میگذره بعدی میاد، اما این آیه داره تنبه به شما میده که مراقب باشید، فکر نکنید دنیا جایی که فقط خوبه یا فقط بده. با بالاخره یه روزایی خوبه یه روزاش بده، همون روزی که 50% خوبه 20% چند بعد 30% چند علا تعیینه. حالا اگه گفته بود 80% آمادگی رسیدیم 30% چند مونده، حالا اینجا همینجوره، اجاهایش یک درصدایی از خوبی ها داره بعدی داره نسبی عموم، یه درصدیش هم البته حالا پرانتز واقعا به نوع نگاه و خوش بودن هم هستا، آدم خوش باشه توجه همش به این بعد پر لیوان بکنه، توجه به اینه میگه حالا شما چرا همیشه خودتو اینقدر به بدیاش نگاه میکنی قصه میخوری، به خوبیاش نگاه بکن، اذیتت کردن سنگ زدن دندون تو شکوندن، به پیامبر میگه حالا اینم اول اول اسلام ها، برای اول روزگار رو بوردن همه مصیبت ها هست، همسایه ها اذیتت میکنن، میری تو مسجد الحرام مسخرت میکنن، رو گردنت میشینن، بچه ها تو طلاق میدن، اما خب وقتی رسیدی اینا قصت گرفت بالای توجه بکن که ما علم نشده علکه صدرت، ما برخواه شهر صدرت دادیم، تو رو پیامبر کردیم، توجه بکردیم، یه خوبی های هم داره، به این خوبی هاش توجه بکن، اون بدی ها رو رد کن، قصدشو نخون. این میتونه این معیت به معیت واقعی باشه، نه معیت مجازی که امثال فخر میگن، نه واقعا توامانه. فقط اون وقت حالا این نگه مربوطه به شخص پیامبره، کلن هم اینجوره. حالا خواهیم گفت تکرارش به چه معناست چون دوباره آمده، نه هم در رابطه با تو اینجوریه، فانما العسر در رابطه با تو اینجوریست و کلن هم اینجوریه، کلن دنیا هم اینجوره، عسر و یسرش به هم آمیخته است، تو امان یه روزی خوشی یه روز بد.
این تو بعد این مسئله که داری به توضیح که دادی دو نوع جرمی و کنار با هم نمیونه جرمی نمیشن، باید که بنظرم باید انمال اصر یسرا رو باید میشه وحدت در این کسر، کسر در این وحدت رو توضیح بده. شما مثلا گوی توضیح داد که تو دنیا اصر و یس هست، حالا دندوت هم درده با یه باد موافق هم میبذه، خب یه فرق میکنه با هم دیگه، یا مثلا گرفتار اذیتت میکنن خوشی هم داری، خب اینا مرحله مرحله است، اینا بازم جز
به هر حال عسری داری یسری هم داری دیگه، اینا
عسر و یسر همون یسری که داری عسر هم داری
مع عسرک یسرک اینجوری بگیرید. حالا عقایم گفت الف لامش الف لام این چیه، الف لام عهد جنس بیانش میکنن زیر به این جلو تو الف لامش هم سه تا تا احتمال در این الف لام هست، نه متعلق این نداره، یسر توه، ببینید یسر این که بر تو حاصل میشود متعلق شمایید، یکی هستید، اما علمش متعدده، ببینید عسر تو با یسر تو همراه، این در رابطه با پس معیت. نکته بعدی در فایست که در ابتدای آیه آمده فإن مع العسر یسر، در لغت عرب شش معفا داریم، در اینجا ظاهرن چهار تاش یا پنج تاش قابل تصویره، فاء نتیجه شرط یا جزای شرط تصویر نداره، یه شرطی نداریم قبلش که بخواد این فاء جزای شرط باشه، ولی یک فاء داریم که ممکنه کسی بگه این فاء زائد است، ممکنه یه بار ممکنه بگیم فا در اینجا فا به معنای واو عاطفه است، اینم ممکن، اما سه احتمال دیگه درش میره که این سه احتمال شاید اولا باشه. احتمال اول بعضی ها گفتن فا فصیح است، فا فصیح یعنی فایی که دال بر شرط محذوفه، مثلا ما میگیم در ادبیات عرب سه نوع کلمه وجود داره: اسم و فعل و حرف. فعل فعل اینجوریه، این داره میگیم و اما اگر از من سوال میکنی فعل چیست، فعل فعل و هازا بهش میگن فاء فصیحه. این فاء رو گفتن داله در اینه که شرطی در اینجا محذوفه، یعنی اگر دانستی این مطلب را فعل فعل و این گونه است. در ما نحنفی هم بعضی از مفسرین میگن مصرم به این که این فا فسی هست، به این معنا که گفته علم نشر علک صدرک و وضعنا انک وزرک الذی انقض زهرک و رفعنا لک ذکرک. ما بلند نکردیم، همه این کارا نکردیم. خب حالا اگر دانستی اینها را فانما علی عسر یسر. حالا اگه اینا رو خوب درک کردی، فهمیدی، مطلب دستت اومد، حالا بدون با عسر یسر همراهه که این با اون معنایی هم که ما گفتیم معیت حقیقی باشه خوب درمون. شرط محذوف داره میشه فصیحه، اگه روشن بشه میشه جزایشن. دوم این که بگیم فا ایست که یعنی معنای پنجم از فا که اینجا میتونه دوباره باشه تصویر بشه، فا علیت. مثلا شما میگید که اخرج، قرآن داره فا انکه رجیم، برو بیرون. چرا؟ به علت این که تو رجم شده ای، تو ترک شده ای. یعنی علت این که بیرونت میکنی فایی که سر علت میاد. در ما نحنفی هم ممکنه این گونه باشه، به این بیان که خداوند میگه ما به تو شرع صدر دادیم اینا، چرا؟ به علت این که ما بنامون در دنیا اینه که دنیا بر اساس عسر و یسره، اگه اون سختی های داری خوبی هارم داشته باشه. پس علت این که این چاره به تو دادیم اینه دنیا رو ما دار عسر و یسره تو امان قرار دادیم. علت این که اینا رو هم اونا رو بدادیم اونه که اونا رو هم داریم، اگه این نبود اونم نبود. بالاخره اگر دیدی چهار نفر اونا میکشن منتظر باشیش تا خوش میده. این دنیا تو امانش اینجوری. نوع آخرشم این که بگیم فاء سببیت یا تسبب، یعنی بر سر مفعول میاد دفعه نه بر سر علت معلول. نتیجه او اینه، میگه اگر ما به تو شرح صدر دادیم، ما به تو رفعت ذکر دادیم، اون وقت نتیجه اونها اینه که عسر و یسر تو توأمان میشه. تفاوت این دوتا این میشه که یکیش علت بر دیگریست، در دومی اون علت این میشه. یعنی یکی اینه که وقتی ما شرح صدر به تو دادیم، وجود شرح صدر به تو علت میشه برای اینکه عسر و یسر برای تو توأم بشه. در اون یکی اینه، ما شرح صدر دادیم به تو، چرا این کارو کردیم؟ چون قانون ما در دنیا اینه، قانون عالم ماده اینه. به جهت این که چون این قانون تو امانی بین عسر و یسر هست، این شرح صدر و رفعت ذکرم بداد، چون ایزاد زیاد بود از این برم منافعت هم زیاد باشه. اون دا اشکالی گرفتن اینجا بعضی از ادبا عرب، گفتن فاء تسبب یا سببیت جایی که این نباشه نمیاد، ازا فا این نمع العسر و یسرا این نباید این فا رو تسبب بگیریم، به خاطر اینکه انه اگر آمد ما رو بی نیاز از فا میکنه، خود انه من کار کرده داره. بعضی آمدن اشکال کردن، جواب بودن که نه همچین چیزی نیست. حالا از چیزی که برگشت تو ادبیات عرب، در حال فروزیست که در اینجا فرض دار. خب حالا این نقطه وجود داره و اون این که این ایزایی که به پیامبر میدادند، چه پیامبر رو اذیت میکردند، یه نکته ای رو نکته جدیدیست اون بس تمام. نکته جدیدی و اون این که خب این عسر و یسری که به پیامبر بشارت داده شده چه یسریست. ما تا حالا هر یسری که بیان کردیم همونا بوده که قبلش گفته بودیم، یعنی گفتیم که شرح صدر و برداشتن وزر و رفعت ذکر، این یسر همونه اشاره بود. بعضی از مفسرین اومدن گفتن نه، مراد اینه که پیامبر رو مشرکین خیلی به خاطر فقرش تحقیرش میکردن. اش میگفتن این همین حرفایی که میزنی همه این های پولی میخوای بگیری، بیا خود بدیم دست از سرمون برده. این ادعای نبوت و اینا، اگه دنباله پول پلوی هستی بیا خودمون بدیم، آخه تو این که نمیشه ایناست، یا این کار تو اگه وضعت خوب بود، اگه خدایی داشتی که وضعت این نبود که هشتت گره محب باشه. و پیغمبر اصرتش به سبب چی بوده؟ این فقرش بوده، فقر مادی. قرآن بهش مژده میده که میگه نه صبر کن، ما بعدش یسر هم میاریم و حقیقه رو بگیم دیگه. این معیت طبیعتا به معنای همون بعدیت میشه دیگه، یعنی بعدها اینو خواهیم آورد، بعدت انشالله خوب میشه، قصه نخور خیلی. حالا الان اگه وضعت بده بعدا میاییم به سبب اینکه جنگ ها میکنی، غنایم میگیری، دنیا بهش میاد، مدینه میرید، اینا و الان بیانش میشه. این هم یکی از مواردی که در اینجا گفته شد. خب مطلب بعدی این که تکرار این آیه به چه معناست؟ انما العسر یسرا، که بعد فانما العسر یسرا آمده، این اول با فا میاره بعد با بدون فا. بعضی ها گفتن که این صرفا و صرفا تأکید، یه تأکید است. بعضی های مفسرون گفتن آیه اول بیان یسر دنیوی است، آیه دوم بیان یسر اخروی. به پیغمبر میگه نمع الاسر یسرا در دنیا و یه یسرم در آخرت داری که دیگه اون هیچ، اون که دیگه لا تعد و لا تحصا. اینجا ابن عاشوری بحث مفصل ادبی داره که میگه اصلا در ادبیات عرب این نمیاد و یه قاعده ای دارن که مکره میاد نه معرفه میاد، من واردش نمیشم، دوستان خواستن نگاه بکنن. منتها داستانش بیشتر برمیگرده به این که این الف لام عسر رو ما چه بگیریم، یه ذره معناش توش معلوم میشه. اگر بگیم فانما العسر یسرا، الف لام و اگر الف لام جنس بگیرید. چرا جنس میگیرید؟ گفتن خب به خاطر اینکه قبلش که تو کلمات عسری نداشتیم که، یعنی قبلش اصلا سخن از عسر نیست در آیات قبل. ما در آیات قبل فقط داریم که شرح صدر دادیم، رفعت ذکر دادیم، زهر را از گناهان آلوده بود پاک کردیم. پس الف لام باید الف لام جنس بشه. الف لام اگه به جنس برگردوندیم، اینجا العسر هر دو میشه جنس، ولی یسر نکره است، نکره داله بر تفخیمه، یعنی یک یسر یله، یک یسر رها. مرحوم آقای مصطفی اینجا یه بحثی داره، میگه این الف لام محدود میکنه عسر رو، یعنی عسر محدود در مقابل یسر بی نهایت بی اندازه. اما اگه اینو باشه، گفتن تکرار نکره این داله بر تعدده، همینجاست که گفتم عاشورا روی بحث ادبی شده، میگه تکرار نکره داله بر تعدد. یه معیدی هم میارن که پیامبر صلوات الله و سلام علیه الله علیه و علی اهل بیته، ایشون میگه ابشر اتاکم الله که یک عسر رو به یسرین غلبه داد. اتاکم الله، اتاکم الیسر، بله اتاکم الله من یغلب الاسر و یسرین. سلام الله اگه درست خونده باشیمش. خلاصه دو یسر اومده و غلبه میکنه بر یک عسر. پس اینجا دو یسر، یعنی تصریح پیامبر اینه که دو یسر آمده و یک عسر رو از بین برده. پس شما در حقیقت دارای یک یسری هستید که با اون عسر برابری میکنه، یه یسر هم زیادتر دارید. حالا مثلا چی باشه؟ میتونه بگیم یسر اخروی باشه و یسر دنیوی، که اینم بعضی آمدن در گفتن. خب اگر یه گفتیم که الاسر ناظر به جنس اسره، خواهی بگه بدونید جنس اسر همراه با نوعی از یسره، بعدم چون تکرار شده پس دو تا یسره، این دو نوعی اسر، پس دو تایی رو هم معنیش این میشه که بدانید که جنس سختی دو نوع خوشی و راحتی همراه داره. روایت پیامبرم که البته از منابع اهل سنت معینش، در نقطه مقابل مثل ابن عاشور و اینها که آمدن گفتن این قاعده غلطه، یه همچون قاعده نداریم که تکرار نکره داله بر تعدده، و نه این جمله صرفا تأییده تأکیده داره، میگه بله، میگه در مقابل سختی راحتیست، بازم تأکید میکنیم در مقابل سختی راحتیست، همراه با سختی راحتیست. اون وقت اینا میگن خود روایت پیامبر رو چیکار کنیم، چون پیامبر فرمود یسرین. آمدن گفتن که عرب وقتی تسنیه به کار میبره خیلی وقتا به معنای تعدد نیست، به معنای تکراره. مثلا لبیک که میگن لبیک دو تا تسنیه است، اما نمیخواد دو تا بگه، خواهد بگه زیاد، متکسرن کثیرن. اینجا اگر پیامبر فرمودن، نه در آیان، اگر پیامبر فرمودند که با یک عسر یسرین داریم، یعنی یسر زیادی دارید، بشارت داد بر شما که شما یسر زیادی دارید، لذا اصلا ناظر به این آیه نیست که شما بگید این آیه دو تا یسر توشه، پس پیامبر میخواد به آیه شریفه سوره انشراح توجه بده، بگه دو یسر در مقابل یک یسر. دقت کنید اون قاعده‌ای که گفتن اینا، میگن چون اون معرفه است، معرفه تکرارش وحدته، نکره تکرارش تعدده. بعد هم گفتن پیامبر هم گفته یه یسر دو یسر، پس معلوم هم قاعده رو گفته. راشی میگه نه، این آیه تکرار رو میگه، تأکید میکنه، هیچ اصلا تکرار توش نیست، داره میگه عسر بی عسر بره. اما اونی که پیامبر فرمودن عسرتون مقابلش دو یسره، دو نیست، یعنی عسرتون مقابلش یسر زیاده، وسیع، عمیق، شدید. واسه ناظر به این نیست، نه با این آیه معناش کنه. یک احتمال دیگر این که ما الفلام و الفلام عهد بگیریم، اما نه عهد ذکری که در ادب اومده باشه، عهد ذهنی بگیریم. یعنی بابا پیامبر تو چه میدونی ما چقدر سختی داریم؟ ما میدونیم. اون وقت الف لامو بدل از مضافون الی بگیریم، یعنی اسرک. اصلا آیه 100% معروف مربوط به پیامبر میشه، آیه اول فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا، یعنی اِنَّ مَعَ أُسْرِكَ يُسْرًا، مال تو با اسر تو یسر همراه است. آیه دوم رو قاعده بگیریم، یعنی بگیم آیه اول داره در رابطه با شخص پیامبر میگه، ما به تو شرع صدر دادیم، رفعت ذکر دادیم و با اسر تو یسر همراه است. اون اسر تو کدومه؟ عهد ذکریه، عهد ذهنیه. اون وقت آیه دوم رو به عنوان قاعده بگیریم که با جنس عسر جنس یسر همراه است، منتها جنس عسر الف لام داره محدوده، جنس یسر نکره است و وسیعه، یعنی یسر بیشتر از عسره. تو زندگی در مجموع خوشتر از ناراحتیاته، خوشیات بیشتر از ناخوشیات. فا همینه دیگه، میگه اون فایی که سر اولی آمده سیاه میشونه. فا اونم ال اسر یسرا فای تفریعه بر اون علم نشر علک صدرک واجه به توه. بعد قاعدش اونم ال اسر یسرا است به عنوان قاعده اومده بعدش. این هم پس اگه اینو بگیم الفلام در آیه اول میشه عهد ذهنی، الفلام در آیه دوم میشه جنس. نکته آخرم این که یسر در موارد دیگه هم برای مؤمنین، برای مسلمان ها وعده داده شده. میفرماید من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کسی که تقوا پیشه کنه خداوند در کارش عسر میزداید و یسر برقرار میکند. حالا این من امرهی، داستان این آیه شریف مربوط به نفقه طلاقه. داستان اینه که اگر کسی زنشو طلاق داد و بعد او حامله بود، اولا باید تو خونه نگرش داره، چون میگن ابعد العجلین یا عدتین رو باید نگر داره دیگه. اگر زنی رو طلاق داد باید وضع حمل میشه عده، تازه بعدش هم باید عده نفاس هم نگر داره. یا اگر مثلا اگر اما نه حامل نبود، خب همون عده طهریه که هست یا در مثلا در عمد طهره یا یه طهره یا چهل پنج روز داره، موارد مختلف مارد. بعد در مورد این اینه که اگر کسی زنی رو طلاق داد و این حمل داشت، باید نگهش داره و در طول این مدت باید او رو نفقش هم بده. آیه مفرماید من یتق الله یجعل له من امره یسرا، خداوند در زندگی او یسر قرار بده. حالا این در آیه ته آیه و متربصات که اونجوری شروع میشه، میگن که این به دو جهته. یکی این که در مورد مرده، میگه خب بله تو الان سختی هایی داری، بالاخره زن رو طلاق دادی، حالا بعدم یه مدتی هم نگهش داری، بعدم که تازه میخواد شیر بده پول شیرم بری، پول اون موارد هم بری، پولش عمر هم بیان بکنی، اما خداوند هم در زندگی دو حق بکنه پول رو بده. یا این که خطاب به زن باشه، تو بالاخره تو هم درسته الان در دوره حملی و تو خونه یارو بمونی زندگی کنی، نمیتونی بری ازدواج کنی، بعد مدتی بالاخره تحمل کنی، اما اگه تقوا پیشه کنی خداوند یجعل له من امره یسرا، بالاخره یه کسی پیدا میشه از جهان که بالاخره بیاد انجام بده. اما موضوع این آیه به خصوص تقواست، یعنی به خصوص در موارد دیگه احس از اون موردیست که ما گفتیم، چون در آیه ما آیه که بحث میکردیم انما العسر یسرا مطلقه، اما در اینجا بحث اینه که کسی که تقوا پیشه بکنه خداوند براش زندگیشو باز میکنه. البته پیرامین من امرهی هم بحثای مفسرین دارن. این دعایه هم موضوعش این مخاطی که به ذهنمون میرسید رو گفتیم. دو تا آیه دیگه از این سوره باقی مونده که انشاءالله بحثش رو مطرح میکنه فردا شب انشاءالله.